أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آخرین عبارت حضرت رسیدیم که انشاءالله امروز بحث رو تمام بکنیم و نمیدونم بعد از چند جلسه خطبه اشباح رو به پایان ببریم. کلا انشاءالله بعدش ببینیم چه باید بکنیم دیگه با انشاءالله تقدیر. به این عبارت حضرت رسیدیم که اللهم و هازا مقام من افرده که به توحید الذی هو لک. مقام به معنای جای قیامه و محل ایستادن. جب قیام در مقابل قعود، فکر میکنم لغتا صحبت کردیم. در قرآن هم خب اقام الصلاة و اشباه این بسیار زیاد به کار رفته، اما خود لغت مقام در قرآن هم هست. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، از مقام ابراهیم برای خودتان محل صلات برگیرید. در رابطه با اینکه البته مقام ابراهیم چی باشه، اصلاً مختلفیست. بعضیا گفتن اصلا همه حج مقام ابراهیمه، بعضیا گفتن مراد عرفه است، بعضیا گفتن مشعره، بعضی گفتن جمراته، بعضی گفتن که اصلا همه حرم مسجده و مقام ابراهیمه. اما ظاهراً معروف در این بخشی که گفته شده اینه که اون جاییست که نزدیک حرم الان هم یک سنگی وجود داره که جای پای حضرت ابراهیم در اون میگن هست. دو تا روایت در رابطه با این سنگ هست که اون جای پادرش افتاده. یکی گفتن که سنگی بود که هاجر گذاشت زیر پای حضرت ابراهیم و حضرت ابراهیم روی او پاشو گذاشت و هاجر سر او رو شست. یه پاشو گذاشت، بعد برداشت پای دومشو گذاشت. یکی هم اینه که وقتی خونه رو بنا می‌کردند روی او ایستاد و آخرین رج کعبه رو چید. اون سنگ هایی که باید بچینه دستش نمی رسید، اون روی این ایستاد بچید و این جای پا در او فرو رفت و افتاد. به هر حال مقام یعنی محل ایستادن، محل قیام. حالا اینکه حضرت می فرمان هازا مقام، که البته در دعاهای دیگه هم داریم هازا مقام العائذ بکمن النار، که در دعای نیمه شب هم میگن اینو بخونن، در ادعیه ماه رمضان هم حتما شنیدید. مقام یعنی محل قیام. هازا یعنی اینجا که من ایستادم، این جای کسی است که جای ایستادن است که جای ایستادن کسی است که عائذ به تو، پناه میبره به تو از آتش. حالا یا مراد همون جای سخنرانی است، یعنی این که حضرت میگن این جایی که من الان واستادم دارم سخنرانی میکنم، این جایگاه کسی است که افراده که به توحید، یا به معنای محل قیام وجوده، یعنی این وجود جایگاه من، ماهیت من، هویت من، حقیقت من، محلی است که در او وجودی قیام کرده، وجودی قائم شده. و این محل، محل قیام اون وجودی است که افراد که به توحید، قیام محل قیام وجود در کسی است که من افراد که به توحید. افراد فرد در مقابل زوجه، به معنای چیزی که قرین نداره. زوج یعنی چیزی که دارای قرینه، دارای یک مزدوجیست، دارای چیزیست که با او همسان کفه. به ازدواج هم به همین جهت زوج میگن و زوجه، یعنی دوتا کف و همان با هم زندگی کنن. خلق من انفسکم ازواجا، از انفستون ازواج قرار دادن. فرد در مقابلشه، یعنی چیزی که قرین نداره. در قرآن هم لغت زیاد به کار رفته، لب لا تذرنی فردا، منو فرد قرار نده، و به معنی اینه که یک قرینی بر من قرار بده. یا اون آیه بسیار معروفی که قبلا هم اشاره کردم، نقله که فخر رازی میگفته اگر همه قرآن بسوزه یا از بین بره و همین یک آیه بمونه، همه معارف رو میشه ازش مستخرج کرد. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، تنها میایید همونطوری که تنها خلقتون کردیم. ذات این دنیا تنهاییه، ما هر چقدر هم یکی بهتون نزدیک بشه وارد در وجودتون نمیشه. هر وجود یک فرده، این فردیت از شما قابل ستاندن نیست. هر کاری هم بکنید شما فردید، و اون وقتی این اتهام یا این نقص برطرف میشه که در دریای وجود مستغرق بشید. اونی که علما بهش میگن، عرفا بهش میگن محو، که حالا در بحثای خودش. یا لغت مثلا دیگری از این ماده در قرآن به نوع دیگری به کار رفته، قول انما اعظکم به واحده ان تقومو لله مثنا و فرادا، فرد فرد یا دوتا دوتا در راه خدا قیام بکنید، که این اولین سندی که از امام موجوده در کتابخانه وزیری یزد. همونجا همینو گفتن که به هر حال همه باید در راه خدا قیام بکنید. حالا ان تقومو لله به معنای اینم نیست که حالا حتما به جنگ و جهاد برید، هر کارتون برای خدا باشه، در زندگیتون افعالتون لله باشه. افراد اما لغتا یعنی اختصاص داد، بیقرین کرد. افردکه یعنی تو را اختصاص داد، تو را بیقرین دانست، هیچ چیزی رو قرین تو قرار نداد. در چی؟ به توحید. پس هازا مقام من افردکه به توحید، این جایگاه کسی است که خودشو میگه حضرت، جایگاه کسی است که توحید رو اختصاصی تو قرار داد. در رابطه با توحید، خب قبل ها مفصل بحث شده، فقط اشاره میکنیم در چهار حوزه توحید قابل تصویره. توحید ذات داریم، به اینکه اساساً خدا یکیست و غیر از اون نیست. این یه نکتهی وجود داره که یه وقت شما میگید خدا به عنوان اله یکیست، یه وقت توحید ذات بالاتر از اینه، یعنی اصلا چیز غیر خدا نیست، یعنی وجود فقط متعلق به خداست، مابقی مظاهرند، یعنی مابقی اصلا هستی نما هستند. ما عدم های ما هستی ها نما، تو خدای مطلق یا وجود مطلق و هستی ما. پس یه معنای توحید ذات یعنی اعتقاد به این که هر آنچه غیر خداست هیچ است، همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند، اصلا هستی ندارند. یه معنای متکلمانه ای هم داره، یعنی خدا یکیست، اونی که تأثیر گذاره، اونی که ربه، اونی که در حقیقت واجب الوجوده. یه معنای فلسفی هم میتونیم براش قرار بدیم که با فلسفه مشاه اینا سازگار باشه، اینکه واجب الوجود یکیست، بقیه همه وجود امکانی هستند. پس معنای متکلمانش و معنای فلسفیش و معنای عرفانیش مقداری در توحید ذات فرق میکنه. اما توحید صفات بحثی است که ناشی از یکی از مباحثات معروف بین معتزله و اشاعره است، اون این که آیا ذات و صفات متعددند یا صفات عین ذاتند. یعنی آیا ما چنان که میگن به قدماء سمانیه باید قائل بشیم یه خداییست که علمی دارد که ان علم همونطور که به ما اضافه میشه به خدا هم اضافه میشه، یا اینکه نه عین ذاته. توحید صفات یعنی اساسا ذات خدا عین صفاته، البته صفات حقیقیه حقش و اون صفات جمالش، ولی صفات ذات اضافه و اینها حل بحث نیست، جای خودش بحث مراجعه کن. سومین نوع توحید، توحید افعالیست. توحید افعالی یعنی اینکه همه افعال قائم به خداوند است، لا حول ولا قوت الا بالله، کسی نمیتواند کاری کند، ما تا نخواهیم خدا تا نخواهد کاری انجام نمیگیره. مثلا اسم قیومه، همون معنایی که میگن قیوم یعنی همه قائم به اوست، هیچ فعلی هیچ قدرتی نیست جز این که قائم به او باشد. اون وقت البته اینجا بحثی میاد که شرور چی هستن، آیا شرورم به خداست، یه بحثاش رو فکر میکنم هم جاها دیگه لابلای دو ساله که بحث کردیم بحث شرور رو گفتیم که اینها رو مطرح کردن به اینکه شرور عدمی هستن یه جوابشه، یه بحثم اینه که بالاخره این لازمه نظام کل. یه نوع توحید چهارمی هم داریم، توحید در عبادات. توحید در عبادت یعنی پرستش مخصوص خداست، اینکه پرستش فقط مال خداست، اینکه ما ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، ما فقط به تو عبادت میکنیم. نکته که مثلا در رابطه با کفار قریش گفته میشه اینه که اینها از بعد از ابراهیم توحید ذات رو قبول داشتن و قبول داشتن خداوند یکیست، البته به معنای متکلمانش، اون معانیش به ذهنشون هم خطور نمیکرده. توحید صفات هم مثلا محل بحث نبوده، حالا کسی هم اگر قائل به توحید صفات نباشه یا به توحید افعال نباشه سرش شرک و کفر در نمیاره، ولو اینکه یک انحراف در عقیده باشه. اما اونی که در مشرکی نبوده توحید در عبادت، توحید در پرستشه، اونا خدا رو در عدادش کسی دیگری رو هم بودهاشون رو هم میپرستیدند. حالا معنای پرستش هم چندین بار وارد بحثش در حوزه های مختلف شدیم، رجوع بکنید. معنای پرستش غایت الخضوع، البته ما میگفتیم مع فعل المخصوص به، که یه فعلی باشه یک ظهوری هم داشته باشه. در اینجا این معنای توحید رو دیگه باز نمی کنیم چون سابقا به اندازه کافی در رابطه باش صحبت کردیم، فکر میکنم یه بارم در بحث هم در بحثای فقه بحث کردیم هم در بحثای تفسیر سوره توحید. در اینجا فقط اشاره کنیم که حضرت من افراد که به توحید الف لام میتونه الف لام جنس باشه، توحید همه انواعش میتوندم اشاره به نوع خاصی باشه، ولی خب خداوند با توجه به اینکه حضرت میفرماید یعنی همه الف لام استقراق که آمده، البته بر سر مفرد الف لام استقراق میاد یا نه محل بحثه، این هم بحثش در ادبیات تو ازش عبور کنیم، رجوع کنید به بحث خودش. توحید افعالی با اون دقت عرفانیش که بیان میکنن نه، اینکه الان شما صحبت کردید من اعتقاد داشته باشم خدا حرف زده این لزومی نداره، که اعتقاد داشتم شما وسط حرف من پریدی این که لزومی نداره که به شرک من منتهی نمیشه. که بعد میفرماید که هازا مقام و من افرده که به توحید، که البته الذی هو لک، یعنی من اینجوری نیست که مقام اثبات باشه، در مقام ثبوتم همینجوره، این توحید واقعا برای تو هست و من هم او رو به تو میدهم. یعنی اینجور نیست که ما اگر خدا رو متفرد در توحید میدانیم صرفا یک ادعای گزاف باشه، واقعیتش هم همینه، الذی هو لک واقعا هم برای توست، توحید واقعا شأن توست، که به توحید سزایی در اون شعر تو حکیمی تو کریمی تو نماینده صبحی تو سزاوار سنایی که ملکا ذکر تو بویم که یه بار باید اینجا خوندیمشم کامل قصیده شو، که تو خوبی و خدایی نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، یک شمینه که برحال همه توحید تو بویم که به توحید سزایی، همه توحید تو بویم که به توحید سزایی، ترجمه همین عبارته که ما توحید را در رابطه با میدونیم و واقعا هم این شأن تو هست و مال تو و حق توست. خب بعد میفرماین که اللهم و هازا مقام من افردک و من لم یره اتبه افرده است و من لم یره مستحقن لهازه المحامد و المماده غیرک. این مقام کسی است که یعنی من گوینده علی کسی هستم که نمیبینم مستحقی برای حمدها و مدها غیر تو، غیر تو را مستحق اینها نمیدانم. در رابطه با فرق مدح و حمد و اقسام اینها فصل صحبت کردیم، بازش نمی کنیم، رجوع کنید. همش تقریبا به یه معناست با یه فرقهای کوچکی که در واژه ها گفتن و از زوایای مختلف بهش مرتبه شاید اشاره کردیم، شاید بیشتر از این مرتبه. یره به معنای دیدنه، همون یراست، منتها به معنای اعتقاد داشتن هم هست. اینکه چون این چیزی را نمیبیند، نه اینکه به معنای اینکه به چشم سر نمیبینه، ممکنه نه به چشم دل باشه، که دیدن به چشم دل اعتقاده. ما را به چشم سر مبین، ما را به چشم دل ببین، یعنی اینکه اعتقاد به این داشته باشه. البته میتوندم از بحث های وضع الفاظ برای ارواح معانی باشه، اساسا رؤیت به معنای فراتر از چشم سر و چشم دل باشه، چون اگر معنای اعتقاد داشتن رو بگیریم باید قائل به مجاز بشیم. البته اینجا قرینه داریم، مشکلی نداریم، اما اگر معنا رو برای روح معنا بگیریم، وضع رو برای روح معنا بگیریم، معنای فر بهتر از معنای خاص بگیریم، اون وقت میتونیم بگیم که استعمالش در رؤیت به دل، رؤیت به چشم دل هم یک استعمال حقیقی است. خب من غیر تو رو مستحق نمیدونم. لغت مستحق از ریشه حقه و حق رو هم احتمال بسیار زیاد میدم که قبلا راجبش صحبت کرده باشیم. حق یعنی خلاف باطل، گفتنم به معنای ثبوت همراه با مطابقت با واقع، یه امری که مطابق واقع باشه و ثبوت داشته باشه بهش میگن حق. خیلی هم در قرآن به کار رفته، هم در شؤون خدا هم در موارد دیگه. فریقون حدا و فریقون حق علیهم الزلاله، که حق یعنی ثابت شد در رابطه با اونها و این ثبوت هم مطابق با واقع بود. یا خلق سماوات و الارض بالحق، یعنی ثابتن با واقعیت با یک ثبوتی آفرید، که اینجا به معنی ثبوته. منطقه استحق به معنی اینی که طلب کرد این ثبوت را، به معنی فلانی مستحق این استحقه، یعنی شایسته او هست، یعنی که اون مقام جایگاهش می طلبد که چنان ثبوتی و چنان تطابق با واقعی رو داشته باشد. تو فارسی معنای شایستگی، البته خود استحقاق خیلی معنای رایج دارجی است و بسیار مورد بحث قرار میگیره، زیادم هست دیگه، میگیم استحقاق اینو داره نداره، اما اگه بخوایم معنای فارسی تری براش بگیم، یعنی شایستگی اونو داره، برازنده شه، حق شه. خلاصه بحثی که هست، لم یره این مقام کسی است که نمیبیند غیر تو را مستحق این گونه مدح‌ها و حمدها. الف لام المحامد و المماده دو معنا میتونه داشته باشه، یکی این مدح‌هایی که ما گفتیم مال توه و این حمدهایی که کردیم مال توه، یکی هم بگیم نه، الف لام الف لام عهد نیست، بلکه الف لام استقراق بر سر عام هم آمده، یعنی اساساً هیچ مدحی مال غیر تو نیست، که همین معنا بهتره. به معنای اینه که همون در آغاز سوره حمد هم میگن که الحمدلله، هم جنسش مال خداست، برای غیر خدا نه حمدی هست و مدحی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا چیزی نیست که بخواد مستحق حمد و مدح باشه، همه خوبی ها از آن خداست. البته قبلا باز اینم اشاره کردیم بحثشو، اینا دیگه چون آخرشه دونه دونه بحثشو گفتیم، که مدح غیر خدا اگر مدح خدا باشه، اگر مدح جلوه‌ای باشه، اگر مدح تجلی از خدا باشه، مدح ولی از اولیاء خدا باشه، اون هم جایزه، نه اینکه ممنوع باشه، ولی در همون راستا معنا میشه. اذا حضرت مدح پیغمبر کرده حتما و ولی او رو مدح خدا میداند، نه اینکه از غیر خدا اون رو جدا بدونه. بحثش قبلا شده، بگذاریم ازش. و بعد میفرماین و بی فاقتون الیک، من یک احتیاجی به تو دارم. فاقه به من نیازمندی است. و قبلا در رابطه با فرق او و فقر سخن گفته بودیم، فقر و فاقه رو قبلا فرقش رو گفته بودیم. فاقه یعنی نیازمندی، و بی فاقتون برای من فقریست. الیک، به سوی تو. فقر رو البته اینجا میتونست با غیر حرف متعدی الا بیاره حضرت، فرمودن میتونست بگی بی فاقتون بک. چرا الیک آورد؟ چون این متضمن معنای فعل یرجعو باشه. بی فاقتون که این یرجعو الیک، این فقر به تو برمیگرده. به چه معنا؟ حالا یا رفعش دست توست الیک، یا نه اصلا ما نه، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، که این ناظر به اون الهیست که در اونجاست، منتها اینجا با فاقه آورده، اونجا با فقره. شما فقیر الاللهید، یعنی که ان وجودتون در سلسله طولی وجود وابسته به اوست. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغني الحمید، خداوند بی نیازه. شما فقیر الاللهید، اینم ناظر به همون معنای الاست، به معنای که به سوی او فقیرید. که حالا این هم فقر در حرکت معنا میشه، به این معنا که شما به سوی او در حال حرکتید، در قوس صعود دارید به سمت او میرید. یکی هم همون وجوده که وجود آن به آنه، که بهش میگن فیض متصل، لحظه به لحظه جهان داره خلق نو میپذیره، در هر لحظه‌ای داره وجود افاضه میشه، مثل برقی که الان تو این لامپ هست که هر لحظه داره از کانون اتصال خودش نیرو میگیره، ولو به ظاهر به چشم ما یک نور هست، ولی لحظه به لحظه داره، بلکه 50 بار داره عوض و بدل میشه، به اگر برق متناوب باشه، اگر برق مستقیم هم باشه به نوع دیگری. این در بحثش هست. اینجا من از وجود، خب عرفا هم گفتن، فلاسفه هم گفتن، صدر و متعلقین هم بهتر بازش کرده که یک فیض دائمی وجود داره، لذا هر لحظه جهان داره نو میشه، و این نو شدن یعنی هر لحظه داره وجود افاضه میشه، یک لحظه اگر اتصال قطع بشه همه عالم خاموش میشه. خب و بی فاقتون الک، من به تو یک فقر و فاقه ای دارم، که لا یجبر مسکنتها الا فضلک، که این مسکنت و این نیاز رو چیزی جبران نمی کند مگر فضل تو. جبر دو تا معنا داره. یه معنای جبر عظمته که همون لغت جبار ازش گرفته میشه و از صفات جمالی خداونده. یک معناش معنای شکسته بندی و جبران کردنه، همونیست که ما تو فارسی میگیم جبران، اما اصلش برمیگرده به این که استخوان شکسته بندی شد، استخوان به نوعی بسته شد که دوباره خودش رو بگیره. اما جبر الفقیر هم هست که یعنی فقیر را غنی کرد، جبر الفقیره یعنی فقیر را غنی کرد. جبرم به همین معناست، از اون جایی که فعل باب تفعیل و ثلاثی مجرد به یک معنا هستند. در اینجا هم همونه، لا یجبرو جبر یجبرو مسکنته ها، یک فقر و فاقتی به سوی تو دارم که جبران نمی کند آن را، یعنی غنی نمی کند. جبر الفقر گفتیم به معنی جبران، نیازمندی، نیازمند کردن، غنی کردن، از فقر در آوردن. جبران نمی کند آن را الا فضل تو. اون تا اینجا مسکنت نگفته لا یجبروها اون فقر را، در که فرموده که لا یجبر مسکنتش را. فرق بین فقیر و مسکین خب خیلی بحث مفصله، در بحث‌های فقهی هم هست، گفتن مسکین استوحالنه، وضعش خیلی بدتر از فقیره. یه فرقی هم گذاشتن، گفتن فقیر کسی است که لا یسأل ولی مسکین یسأل. مسکین اونان که سوال میکنن، تقاضا میکنن، سائل به کفن، اما فقیر کسی نه، از شما تقاضا نمیکنه ولی خب فقر داره. فقر هم اشاره کردیم سابقا، از همون ستون فقرات میاد، یعنی شکستن کمر. فقیر این کسی که کمرش گند نشکسته. ولی معلوم مسکین گفتن یه وقت دیگه هم اینه که وضعش بدتره. ازا اینه که حضرت تعبیر لطیفتری دارن، میگن من یه فقری به سوی تو دارم که مسکنت اون فقر رو، یعنی اوج بدبختی اون فقر رو، اگر اضافه بیانیه بگیریم یعنی مسکنت آن فقر را، یعنی مسکنتی که عبارت باشد از فاقه، بیان باشد از فاقه را. یکی همین که بگیم نه، خود این فقر لهو مراتب، ما دیگه در اوج بدبختیشیم، مسکنتش رو جبران نمی کنه، هیچیش رو جبران نمی کنه و مگر فضلتو. لغت فضل به معنای زیادی از حد مقرره، افضال هم به معنای اعطاء زائده. خداوند به بنده ها فضل کرده و یا جود، یه شعر عامیانه هم از من نکردم، خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم، یعنی فضله. یک فضل اصل خلقته، که شما اصل خلقتتون ناشی از فضله، هیچ حقی نداشتید، مقرری نداشتید، مازاد بر مقرری داده شده. و فضیلت هم همینه، تلک الرسول فضلنا علا بعضهم، ما تفضیل دادیم بعضشون رو. یه آیه دیگه داره میاد که رسول فضلنا بعضهم علا بعضهم، بعضشون رو بر بعضی تفضیل دادیم. یه آیه دیگه داره تلکر رسول فضلنا علا بعضهم، ما بر بعضشون آمدیم یک فضیلت هایی قرار دادیم. اصل این که این فرد این بشه اون نشه، چندین بار گفتیم این تعبیر جدیدیست که لطیف هم از رایگان بخشی، اساسا این که شما در این جایگاه قرار بگیرید، این فقه عقل رو داشته باشید، این حافظه رو داشته باشید، این فهم رو داشته باشید، همش رایگان اومده دیگه. یعنی شما چیزی که از خودتون نداشتید که، هر چی هست بهتون عطا شده. اگر یک صدام هم عطا شده، به هر حال همونم هیچ حقی توش نداشتید. همین هم معنا اینه که اساسا خداوند دایره عدالت درش مطرح نمیشه، دایره فضیلت درش مطرح میشه. یه بحث دومی هم هست و اون این که فضیلت‌های ثانوی است. فضیلت‌های ثانوی یعنی این که حالا علاوه بر این که به همه رو وجود کردند، در عطایی که به همه میدن یک چیزی مازاد دوباره پرداخت میکنن. یه آیه قرآن هست که ناظر به هر دو بحث هست، لا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، میگه اگه خداوند به یکیتون یه چیز داده به دیگری نداده آرزو نکنید. هی ببینید، حتی نمیگه حسد نبرید آن، چون یه وقت من اون چیزی که دست شما هست رو میخوام، به این معنا که نمیخوام شما نداشته باشی، میخوام منم داشته باشم، بهش میگن قبطه. یه وقت نه، اصلا نمیخوام تو داشته باشی، خودم هم دلم نمیخواد داشته باشم، یا داشته باشم برای مهم نیست، مهمه تو نداشته باشی. این حسده. حسد به معنی اینه که من از داشتن دیگران ناراحتم، من حیث هو و هو، اما یه وقت نه، من از نداشتن خودم ناراحتم. این بحث حسد نیست، این قبطه است. در حسد یه بحث مفصلی است، قبل هم بحث کردیم، یه دفعه در حدیث 15 امام به طور مفصل راجع به حسد بحث کردن، انواعش رو گفتن، دیگه دوره واردش نمیشیم. اما در اینجا میفرماید که آرزو نکنید آنچه که به دیگران داده شده است به شما داده بشه. در شأن نزولش گفته شدن، آیه رو قبلا هم خونده بودیم، که ام سلمه ظاهرا به پیامبر گفتن که کاش ما میرفتیم جهاد، اما خب ارثمون هم مساوی میشد. یه شأن نزول دیگه هم گفتن که مردا میگفتن ای کاش که ما همونطور که این دنیا قوامون علی النساء هستیم، در اون دنیا هم نوعی قیومیت داشته باشیم، اون دنیا ما جلو باشیم. گفتن نه، اون دنیا از این خبران نیست. این بحث ام سلمه هم نکته درش هست که از ابتدا که انه این حالت در زنها سوال بوده که چرا مردها دو برابر مثلا در ارث سهم میبرن، که حالا جای خودش بحثش الان بحث ما نیست. پس لا تتمنوا، آرزو نکنید. رجب منا گفتیم، عمل منا آرزو، آرزو نکنید که ما فضل الله بهی بعضکم علا بعضه، اونی که به یکی بیشتر داده یکی کمتر داده همون تفضل اولیه، فضل اصل وجود اینو نبره، چون ما همجا اصل که اصلیه. لرجال نصیب و من مکتسب و لنساء نصیب و من مکتسب، نه، مردا هست سهم خودشونو دارن، زن هم سهم خودشونو دارن. وسأل الله من فضله، ولی از خدا بیشتر بخواید. آخه وسألو، برید سوال بکنید خدا را از فضلش. این فضل ثانوی است. درست اون اولی هرچی من دادی خب کمتر دادی، و یکی بیشتر دادی و کمتر دادی، اون حقه. ولی از خداوند به عنوان فضل ثانوی، حالا در این جایگاه که هستیم، باز از خداوند مطالبه بکنیم. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ مطالبه کنیم. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند؟ دردمند بشید، آب جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست، آب در تو بیاد حرکت در ایجاد بکنه. پس این مطالبه کردن، از خداوند خواستن، مسئول کردن خودش مطلوبه. اساسا این که دست گدایی به سوی خدا داشتن در هر حالتی خودش یک فریضه است. دا بست علی الله من فضله. خب برگردیم به بحثمون. و بی فاقتون الک لا یجبر مسکنتها الا فضل تو. چرا اینجا فضل می فرماید؟ به خاطر اینکه ما حقی که نداریم که بخواد باشه، این مازاد بر اون مقرریمون هست. فضل گفتیم هر چیزیست که مازاد بر مقرری اصلیست. بزا ما یک فقری داریم که فقط فضل تو میتونه اونو جبران بکنه. فضلت چرا؟ به خاطر اینکه حقی بر ما در اونیست، بیشتر بده تا اون جبران بشه. ولا ينعش من خلتها الا منك وجودك. نعش که بعضیا نقشش خوب در تعزیه بازی میکنند، نعش ينعش نعش الله، یعنی خدا او را بلند مرتبه ساخت. یه معنی دیگه هم اینه که او را از فقر نجات داد، که این معنی دوم محل بحث ماست. انعشم یعنی سرزنده کرد اون گروه رو. خله به معنای، یا خله به معنای فقر و احتیاجه و حاجته، از لغت همون خلل میاد، اختلال. الان میگن اختلال نظام لازم میاد، خلل هم یعنی سوراخ بودن. اصلا خلیل رو هم بهش میگن خلیل، رفیق رو بگن خلیل، به خاطر اینکه یک وجودش دارای خلل و فرجیست که میتونه اسرار تو رو در خودش نگهداری کنه. یعنی یک رفیقیست که میتونه اسرار تو رو، سر تو رو در خودش نگه بداره، بیرون نده، تو میتونی درد دلها تو به او بگی. به این جهت بهش میگن خلیل، یعنی رفیقت هست. خله یا خله به معنای همین خلل دار بودن، مشکل دار بودن، خلل و فروز داشتن، دارای معضل بودن، که به معنای همین فقر معنا میشه. البته گفتن فرقش با فقر اینه که فقر ذهاب ماله، یعنی همه چی بره، اما خله به معنای کم بوده، به معنای گسست ماله، مشکل داره تو زندگیش، نه اینکه هیچی نداره. می‌فرماید که در قرآن هم همین لغت به معنی با بار دیگری آمده. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله. هیچ خله، این رفاقتی نیست. ولا شفاعه و شفاعتی نیست، نمیتونید بخرید، نه کسی از تون بده نه کسی از شفاعتتون بکنه، ولی کافرون هم و ظالمون. در اینجا هم میگه لا ینعشو، کسی از فقر نجات نمیدهد، لا ینعشو من خلتها، کسی از فقر نجات نمیدهد ما را، الا منک و جودک، اون کسی که ما را از این فقر و فاقه و گسست و به هم ریختن نجات میدهد، او کسی نیست غیر از من تو و جود تو. لغت من از لغت‌های دو معنایی است، یکی به معنای رحمت کردن و نعمت دادنه، یکی به معنای منت گذاشتنه که بار منفیشه. منت البته معنی همون نعمت دادن آن، ولی اظهار نعمته. یکی بس اصل نعمت دادنه، یکی اظهار کردن این نعمتی که داده شده. اصل من البته به معنای ظاهرن قطع کردنه، لهم اجران غیر ممنون، یعنی اجری که قطع نمیشه، اجر متصل الالعبد دائم بی زوال. اما من یه معناش به معنای این که نعمت داده، که در این معنا به قرآن به کار رفته، میفرماید که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. من الله یعنی خداوند نعمت داد با آنها، انعم. البته فرقش هم با نعمت اینه که نعمت نعمت وسیع، منت به معنی نعمت مقتوع و مخصوصه، نعمت خاصه، گفتن اون معنی قطع هم درش باشه. یا در سوره یوسف بعد از اینکه یوسف به پدرش میرسه و برادرش میرسه، میگه قال انا یوسف و هازا اخی قد من الله علینا، خدا نعمت داد. بار منفیش هم به کار رفته که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، با اظهار منت کردن صدقاتتون رو از بین نبرید. چن کالذی ينفق ماله رعاء الناس، مثل کسی که مالشو در ریایی میده. یا در آیه سوره حجرات یمنون علیک اسلامهم، یمنون علیک ان اسلموا، منت میذارن که اسلام آوردن، بگو نه قل لا تمنوا علی اسلامکم، اسلامتون رو بر من منت نگذارید. منت گذارید یعنی اظهار نکنید که چنین نعمتی به من دادید، فکر نکنید نعمتیه بر من. یاد باز در رابطه آیه دیگه ای میفرماید الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم یلا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذن، کسانی که این خوبه، صفتشون خوبه، کسایی که منت نمیذارن، تبعیت نمیکنن انفاق خودشون رو به منت و عزا. پس الا منک و جودک ولاین حش من خلت من خلتکا من خلتها، که دوباره این خلتها اضافه یا بیانیه است، یعنی خلت الفاقه، یعنی اون فقر و احتیاج که بیان باشد از فقر، یا میتونه به معنای همین گسستی که ناشی میشود از فقر، بدبختی که ناشی میشود از فقر باشه. الا جوده، جود هم سابقا راجبش صحبت کردیم. و بعد آخرین بند که فحبلنا فی هذا المقام رضاک، پس در این مقام به ما رضایت خود را عطا کن. حب از ریشه و حبس، و فرق هبه و هدیه هم به اینه که در هدیه نوعی نیاز به تقرب وجود داره. این مطلب لطیفی است در این دو تا، باید حواستون جمع باشه. رئیس به مرعوس هدیه نمیده، هبه میکنه. چرا؟ چون رئیس به مرعوس که میخواد تقرب بجویه. لذا خدا به بنده ها هدیه نمیده، نمیگن عهد الله خدا هدیه داد، بلکه و حوالله خدا هبه کرد. چون در هدیه، شما وقتی هدیه میگید در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، غرضتون اینه که در دل او خودتون رو جا کنید. حالا طاعت از دست نیاید گناهی باید کرد، یک کاری برای حلوات کرد. اما در هبه نه، در هبه قصد نیست که ما تقرب به او بجوییم. لذا از پایین به بالا هدیه است، از بالا به پایین هبه است. هبه میکنند، میبخشند بدون چشم داشت، بدون اینکه هیچ نیازی داشته باشن، که شاید در دنیا تنها و تنها یک چیز هست که بیچشم داشت عطا میشه، اونم محبتیست که مادر و پدر به بچه دارند، اونم اوائلش. بعد آرام آرام ممکنه یواش یواش توهم با چشم داشت بشه، ولی اون وقتی که بچه کوچکه دیگه هر چی که هست بهش بیچشم داشت میگن، بعد واقعا برای دل خودش این کارو میکن. حبنی در از فحبلنای، فحبلنا یعنی به ما ببخش، اما اگر حبنی باشه، حبنی مستقیمن بیاد یعنی فرض کن، بعدش هم فعل میاد که لعیل امور ازد دارن در دعای کمید الیکی اشکو و لما منها از جو عبکی لعلیم العذاب و شدته ام به طول البلا و مدته. بعد میگن حبنی، فرض کن، خیلی خوب قبول، صبر تو علا هر نارک و کیف است برو علا حبنی، صبر تو علا عذابت و کیف است برو علا فراقت و صبر تو و حبنی صبر تو علا حر نارک و کیف است برو علا نظر الى کرامتی. در بحثش این هم خب وجود داره، واسه حبنی اگر آمد، اما اگه خواستید بگید به من ببخش باید با لام بیارید، حبلی یا حبلنا. اینجا میگه فحبلنا فی هاز المقام، که لغت مقام هازا رو بیان کرده بودیم، رضای خودت را. و آخرین بندش این که رضای خودت را عطا بکن، اضافه مصدر است به فاعل یا مفعول، ظاهرا میتونه باشه مفعول، یعنی کاری بکن که رضایت فاعل باشه، تو از ما راضی باشی. ممکنه هم از باشه نه، کاری بکن که ما از تو راضی باشیم، یعنی به گونه‌ای به ما وسعت نظر بده که هر آنچه که دادی ما راضی باشیم. اون میرسه به مقام رضایی که سید شهدا رسید، که هر چی باشه خوبه، هر چه پیش آید خوش آید، هر چه در مسیر عارف پیش آید خوشش میاد. و اون میرسه، میگم من نکته سید شهدا است که اشارم کردم، عیسی که جایی بردار گفت قرار ما به خدا، گفت این نبود، اما سید الشهدا گفت نرزن لرضایت. پس میشه فحبلنا فی هذا المقام رضاک، یعنی ما از تو راضی باشیم، اما ظاهرش خب اینه که تو راضی باشی از ما، این ما به گونه‌ای باشیم. البته اگر وارد بحث عرفانی شدیم، اتحاد در حامد و محمود، فاعل و مفعول، خالق و مخلوق، انجام اتحاد بین عبد و مولا، رضایت او رضایت اینه، رضایت او رضایت بالاییست، یکی میشه، به جایی میرسه که رضایت عبد رضایت خدا میشه، که این مقام بسیار مقام مافوق اونیست که رضایت خدا رضایت بنده باشه. به جایی اگر برسه که خدا به این که به عبد راضیست راضی بشه، بحث طولانی داره، اینم جای خودش. و آخرین جمله و عقلنا ان مد الایدی الی سواک، ما رو بی‌نیاز کن از این که دست پیش غیر تو دراز کنیم، بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. یه بیت لطیفی هم داره صاحب یادم اومد، دست طمع چو پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. لطیفه این دست، وقتی میبندید یه مثالت پل میشه دیگه، میگه پل بسته ای اما میگذری نه از آب، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. و این خلاصه مد العیدی یعنی کشیده شدن دست ها، و بی نیاز کن ما رو، قنا رو قبلا راجع به صحبت کردیم، مد العیدی کشیده شدن دست ها به سوی غیر تو، که ازن در این دنیا به گونه‌ای باشیم که نیازمند به غیر تو نباشیم. و هازا تمام کلام در بحث خطبه اشباح، البته اون مقداری که ما بلند بودیم، و الا هزاران مطلب، شاید بیش از هزاران مطلب در لابلای این سطور حتما بوده که در توان علمی ما نبوده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله حالا ببینیم بعدش چه کنیم دیگه با خدا.